أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مجددا تقبل الله صيامكم، عباداتكم، قراءات قرآنكم، مطالعات و تحقیقاتكم، نومكم، و سال نو هم اسعد الله ایامكم مبارک باشد انشاءالله، که خداوند به همه ما توفیق بده بیش از پیش از این ماه مبارک بهره مند بشه. دومین جلسه ای هستش که در ارتباط با یکی از قواعد فقهی در خدمت شما هستیم به نام قاعده شروط. قاعده شروط در جلسه قبل اجمالی از کلیات مباحث این قاعده رو مطرح کردیم. امروز به یاری خداوند می‌خواهیم اجمالی از کاربرد این قاعده در مباحث فقهی بیان بکنیم و در نتیجه اهمیت بحث روشن میشه. حالا عنوان بحث رو میشه امروز حضرات عنوان بحث رو بنویسید: کاربرد اجمالی بیان، کاربرد بیان اجمالی، بیان اجمالی کاربرد این قاعده در مباحث فقهی و اهمیت پرداختن، تحقیق، انتخاب مبنا در این زمین. من حالا سرفصل کاربرد این قاعده رو خدمت دوستان عرض میکنم و انشاءالله در پایان بحث به بحثای تطبیقی خواهیم داشت انشاءالله. در ارتباط با موارد کاربرد این بحث، خب یکیش بر مورد استدلال به قاعده لزوم هستش، اصالت اللزوم در قراردادها. مستحضر هستید که در مباحث فقهی معاملات رایج و متداول هستش تأسیس یک اصل به نام اصالت اللزوم، که در هنگامی که شک بکنیم قراردادی لازم جایز هست به این اصل هم استناد میشه، استفاده میشه. برای این اصل، برای این قاعده لزوم، اصالت اللزوم، منابع، مبانی، ادله‌ای ذکر کردن از آیات، از روایات. یکی از مبانی این اصالت اللزوم، اصالت اللزوم، این المؤمنون عند شروط مسیح. البته یه یادآوری، به حدیث المؤمنون عند شروط تمسک کردن و می شود به قاعده شروط هم استدلال کرد. قاعده شروط، یه حدیثی داریم المؤمنون عند شروطهم، سندش، دلالتش، و یکی هم بحث قاعده شروط هستش که ما به قاعده شروط الان میپردازیم، که قاعده شروط در واقع یک دایره وسیع‌تر از اصالت اللزوم هستش. او اصالت اللزوم مربوط به قراردادها هستش، ولی قاعده شروط نوک اصلیش مربوط به شرط هستش. حالا در زیر مجموعه اون هم بحث عقد مطرح میشه، ولی اصالت اللزوم مربوط به قراردادها هستش که اگر در جایز لازم بودن عقدی به شک افتادیم، دلیل خاصی هم نداشتیم مثلا به این اصل، به این قاعده لزوم استدلال میشه. ولی قاعده شروط، قاعده شروط نه، این نکه اصلی، توجه اصلیش به خود شرط هستش. حالا بعد ببینیم رابطه عقد و شرط چیست. پس یکی از موارد کاربرد این قاعده در بحث قراردادها هستش، قاعده شروط. بعد توضیح باید بدیم که این قاعده شروط شرط به چه معنایی هستش، آیا شرط مطلق تعهد رو میگیره، آیا شرط بر عقدم اطلاق میشه یا نه. ولیکن المؤمنون عند شروطهم رو پاشو مطرح کردن، المؤمنون عند شروطهم، اگر کسی توانست تقریب استدلال بکنه، تقریب بکنه استدلال به المؤمنون عند شروطهم رو برای قراردادها و عقود، خب پای قاعده شروط هم باز میشه، پای قاعده شروط. اگر کسی نه به المؤمنون عند شروطهم تمسک نتونست بکنه و شرط رو مربوط به تعهد ضمنی، التزام و الزام ضمنی گرفت، دیگه نه، شاید مشکل داشته باشی که بتونیم پای قاعده شروط رو به قاعده لزوم پیوند بزنیم. این یک مورد است. به این عبارت توجه بفرمایید: و منها در مکاسب قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و قد استدل بهی على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي قدس سره بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر. بناء ها خیلی مهم. به المؤمنون عند شروطهم به قوله صلی الله علیه و آله استدلال شده و ما گفتیم ما فعلا قاعده شروط رو میخونیم. قاعده شروط در یک افق وسیع تری هستش. قاعده شروط خواهیم گفت یکیش، یکی از منابعش این قوله صلی الله علیه و آله و سلم هستش و تفکیک باید بکنیم بین المؤمنون عند شروطهم به عنوان یه حدیث که سند و دلالتش رو ببینیم و تفکیک کنیم با قاعده شروط که بحث ما هستش و زیر مجموعه مبانی قاعده شروط یکیش این قوله صلی الله علیه و آله است. خب مرحوم شیخ هفتمین دلیلی که بر اصالت اللزوم اقامه فرمودن این روایت نبوی هستش. البته المؤمنون داره، المسلمون داره و بحثایی شده هستش در دلالت و سند این، ولی ما بحثمون اینه که میخواییم عرض بکنیم قاعده شروط، نه خصوص المؤمنون عند شروط، قاعده شروط یکی از مبانی اصالت اللزوم میشود بناءً، بنابراین که در قاعده شروط شرط رو مطلق الزام و الزام و تعهد بگیریم. یک مورد از کاربرد قاعده شروط و بسیار بسیار هم مؤثر هستیم. به این معنا شک میکنی این قرارداد لازم است یا نه؟ این قرارداد شرط است، به این معنا تعهد هستش، الزام و التزام هستش درش هست. کلیه شروط، قاعده شروط، کلیه تعهدات ام از مستقل و ضمنی واجب الوفا هستن، تکلیفن و وضعن، به این تقریب میشه مرتبطش. مورد دیگری که باز به قاعده شروط میشه تمسک کرد برای صحت معاتات هستش، صحت معاتات. یکی از ادله صحت معاتات که مرحوم شیخ اقامه میفرماین المؤمنون عند شروطهم هستش، با تقریب خاصی که در مکاسب اینها مطرح شده استش. حالا یه تقریب روی مبنای مرومش منصوب به مرحوم شیخه که حکم وضعی انتزاع میشه از تکلیفی، بگیم المؤمنون عند شروطهم وجوب رو میرسونه، وجوب وفایی به شرط رو تکلیفاً، وجوب وفایش انتزاع میشه صحت قرارداد، صحت بیع. وقت در همون جامعمون تقریب میاد که شرط معنا میکنن، شرط و شامل معاطات میگیرن، همین تقریبا میاد در اونجا. خب در اونجا هم مورد دوم این بگیم در بحث صحت معاطات، ما بیایم به قاعده شروط تمسک کنیم که قاعده شروط یک دلیلش المؤمنون عند شروطه هست. اگر شرط رو توسعه بدیم شامل معاطات بشه، مطلق، مطلق التزام، چه فعلی چه لفظ، معاطات هم یکیش باشه. این هم یکی از موارد کاربرد قاعده شروط هستش. بحث ما راجع به قاعده شروط امروز، این جلسه مربوط به کاربرد و فضای وسیع این قاعده، استخدام این قاعده در چه مناطقی هست، که البته نتیجهش اهمیت پرداختن به این قاعده هست. سومین مورد کاربرد قاعده شرط، این عنایت بفرمایید، استخدام این قاعده در قراردادهای بانکیه. در قراردادهای بانکی الان خب مستحضر هستید، بحثی مطرح هستش، بانکداری اسلامی. خب بانکداری اسلامی از یه طرف بانک و بانکداری میگن سوقات غرب هستش، سیستمش از غرب آمده است. حالا پژوهشگران، محققین ما میخواهن داخل این سوقات غربی پر کنن از قراردادهای شرعی طبق ضوابط شرعی همراه با شروط شرعی. خب خیلی مهم هستش، قراردادهای بانکی اینا باید واجد شرایط شرعی باشن اگر میخواد بانکداری اسلامی بشه. هم قرارداد باید شرعی باشه و هم شروطی که در ضمن قرارداد هستش، قرارداد با شروطش باید واجد شرایط صحت و شرایط لزوم باشه. به عبارت دیگری هر شرطی رو در ضمن قرارداد نمیشه مطرح کرد و بعد به نام بانکداری اسلامی اعلان کرد و مصوب کرد. شرط شرایطی داره. قاعده شروط در قراردادهای بانکی بسیار بسیار نقش آفرین هستش. ما به کمک تحقیق در قاعده شروط خواهیم توانست بیان کنیم که آیا این قراردادهای بانکی در ضمن مضاربه، مشارکت، جعاله، این شرایط، شرایط صحیح و مناسبی هست یا نیست. کسی تحقیق بکنه در قاعده شروط، در خود قاعده مستثنیاتش تحقیق بکنه، در شرایط صحت شرط، یکی از بحث‌های قاعده شروط اینه دیگه، شرایط صحت هر شرط چی هستش، تا تطبیق بشه به قراردادهای بانکی. ولی خب این ظرفیت خوبی است، ظرفیت خوبی داره قاعده شرط، که میتونه بخشی از نیازهای اقتصادی ما رو، قراردادهای بانکداری اسلامی ما رو تأمین بکنه، اما به شرطی که شرایط صحت رو داشته باشه طبق منابع فقه امامیه. وقت ممکن است کسی به این نتیجه برسه که برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی منطبق با قواعد شرعی نیست، ممکنه به این برسه، مثلا بحث وجه الالتزام، وکالت بلا عزم، جبران ضرر مضاربه، ممکن است کسی به اینان وادید شرایط شرعی نیست به قاعده شرع. یا تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار قبل، اونم به صورت تحمیلی یک طرفه، اینها ممکن است جای تأمل باشه. خب اینم مورد سوم در ارتباط با کاربرد قاعده شروط در قراردادهای بانکی که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگه میشه گفت با توجه به مثل قاعده شروط، ما با توجه اگر کسی شناخت دقیق و مرتب و منظمی از قاعده شروط داشته باشه، میتونه به نظام بانکی، ابزارهای مالی سازگار با به اصطلاح مصالح و ملاکات شریعت در حوزه اقتصاد دسترسی پیدا بکنه، و الا فلا. برخی از محققین، برخی از مراجع نظرشون این هستش که برخی از قراردادهای شرعی و شرایطی که در ضمن اونها هستش از مشروعیتشون قابل تأمل هستش، مشروعیتشون قابل تأمل هستش، ولذا محقق حضرات باید در این قاعده هم تحقیق بفرمایند. بی‌توجهی به قراردادهای بانکی، سهل‌انگاری، بی‌دقتی، اینها باعث میشه که شبهاتی در اذهان عمومی هم ایجاد بشود و فقط بگن ظاهر عوض شده استش، تغییر ماهوی رخ نداده، دچار حیرت و سردرگمی بشن و شبهاتی در ذهن مردم ایجاد بشه. اما تبیین اونها و تطبیق اونها به موازین فقهی به کمک مثل قاعده شروط میتونه برای پاسخگویی به این شبهات در اذهان عمومی هم کمک بسزایی انجام بشه. مورد دیگر از تطبیق و استفاده و کاربرد قاعده شروط در بحث حقوق خانواده است. یکی از موارد استفاده و کاربرد این قاعده در مباحث نکاح حقوق خانواده است، با این توضیح که خب زوجین میتونن با اراده خودشون، با سلایق خودشون، حالا سلایق شخصی، قرار شروطی در ضمن عقد نکاح ایجاد کنن، مطرح بکنن، حالا یکی بپذیره یکی نپذیره. این شروط خب ملزم هستن، طرفین به عمل به اونها تعهد کردن. این شروط برخی شروط ابتدایی، ارتکازی و حتی برخی شروط گفتن شروط الحاقی هستش. خب باید ببینیم در بحث حقوق خانواده، در بحث نکاح، مطلق شروط نافذ هستش، ملزم هستش، شروط ابتدایی، شروط بنایی، شروط الحاقی، مثلا شروط الحاقی بعد از عقد نکاح شرایطی مطرح بکنن، آیا اینا تأثیر داره؟ اینا مطرح میشه الان دیگه، شروط الحاقی. یکی از مباحثی که خیلی تأثیر داره، کاربرد داره، بحث اینه که ما در قاعده شروط محقق به این بپردازه که در بحث حقوق خانواده، در بحث نکاح، هر شرطی مؤثر هست، نافذ هست، صحیحه یا نه. از یک طرف میبینیم اراده زوجین تعلق گرفته به یک خواسته، حالا زوج یا زوجه فرق نمیکنه، تحت عنوان شرط میخواد مطرح کنه. مثلا شما فرض بکنید حالا شرط سکونت در مکان خاصی، یا شرط عدم ازدواج مجدد. زوجه شرط میکنه در ضمن عقد نکاح که من با شما ازدواج میکنم به شرطی که مجددن ازدواج نکن، و یا همین شروطی که الان در قبال نامه های رسمی هستش که مورد نقد و بررسی هم واقع شده و میشود. قاعده شروط نقش‌آفرینه در بحث نکاح و در بحث حقوق خانواده. از یه طرف متعاقدین آزاد هستن در بحث‌های حقوقی، ارادهشون اراده آزادی هستش. از یک طرف می‌بینیم یه محدودیت‌های خطوط قرمزی در بحث نکاح و در شروط ضمن عقد، حالا خصوصا شروط ضمن عقد در نکاح، خط قرمزهایی از محدودیتهایی ازش. به کمک تحقیق در بحث قاعده شروط انشاءالله یه افقهایی از مباحث حقوق خانواده و بحث شروط هم باز میشه. در ارتباط با شروط الحاقی در قرارداد نکاح، در عقد نکاح هم اکثر فقها قریب به اتفاق میفرمان این شرط بعد از قرارداد تأثیر نداره. یه تعهد مثلا به حالا زیاد کردن مهر تعهد بدن برای اینکه این بعد از عقد نکاح 2 سال 3 سال 10 سال متعهد بشن که مهریه رو کم کنن یا مهر رو اضافه بکنن، یک تعهدی بعد از عقد نکاح، اینو اسمش گذاشتن شروط الحاقی، که اکثر فقها میگن این شرط قبل از نکاح و شرط بعد از نکاح، خصوصا شروط بعد از قرارداد و نکاح، اینها مؤثر نیستن، باید در ضمن عقد مطرح بشه. ولی برخی ها هستن گفتن ادله لزوم وفای به شروط بر شروط بعد از عقد هم دلالت میکنه و شامل میشه. ولی جای بحث هستش در مورد، خصوصا در مورد مرگ گفتن این پایه قرآنی داره، مطرح شده استش. در ماده 11-19 قانون مدنی 1119 این چنین آمده: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق نماید. اینا همه شرایط ضمن عقد نکاح هستش. هر شرطی گفت که مخالف مقتضای عقد نباشه، اینها خب به حضورشون. البته در ماده 1069 داره که نه، شرط خیار فسخ، شرط ها خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است. پس این شرط باطل، اونجا میگه هر شرط. خب باید تحقیق بشه در کجا؟ در پرونده قاعده شروط. در قاعده شروط یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که کدام یک از شرایط لازم الوفا هستن یا صحیح هستن، کدوم شرط صحیح، شرایط صحت شرط مطرح میشه. در ماده 1069 شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل هستی، ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر این که مدت آن معین باشه و بعد از فسخ مثل آن است که اصل مهر ذکر نشده باشه. این هم توضیح احتیاج دارد با حضور شما عرض شود در ذیل قاعده شروط. پس ملاحظه می‌فرمایید که بحث قاعده شروط یه بحث ساده فقهی سنتی فقط نیست، ساری و جاری در زندگی متداول مردم هستش، متدینین، مؤمنین در جمهوری اسلامی. و نکته دیگر در ارتباط با بحث کاربرد قاعده شروط در بحث حقوق هستش، کاربرد قاعده شروط در بحث حقوق، اینم مطرح شده، خوشبختانه منابعش هم هست، به این معنا که قراردادهایی داریم، قراردادهای عهدی داریم، تملیکی داریم، مالی، غیر مالی، معوض، غیر معوض، در قانون هم مطرح شده است، در حقوق هم است، خاصگاه اصلیش هم فقه است. در همه این قراردادها میگن در بحث حقوق میگن اصل آزادی اراده طرفین، اصل در هر قراردادی رو تعهد دیگه، مثلا به حسب ساده من ماشین رو میخوام بفروشم، نمیخوام بفروشم، میخوام اجاره بدم خونمو، ندم. حالا در ضمن این قراردادها شروطی در بین عقلا، در بین شهروندان مطرح میشه، طبیعی هم هستش، قرارداد یه عمل حقوقی دو طرفه، دو جانبه هستش، آزادانه وارد میشن، گفتگو میکنن، توافق میکنن و شرایطی هم در ضمن قرارداد میارن، شرایطی هر کسی به نفع خودش. حال فرقی هم نمیکنه این قرارداد بین اشخاص حقیقی باشه، حقوقی باشه، فردی باشه، اجتماعی باشه، بین المللی باشه، در بحث‌های حقوقی مطرح میشه. قراردادها متنوع، اصل بر آزادی اراده و بر این اساس هر کس هم آزاد هستش طبق مصالح خودش، منافع خودش، در بحث‌ها در عملیات حقوقی شرایطی رو مطرح میکنه، آزاد هم هست. و اسلام هم دیگه به شکل ریز و جزئی وارد دخالت در بحث‌های مصادیق شرط نمی‌کنه، کلیات رو فرموده است، ضوابطی رو مثل بحث‌های حقوقی دیگه، قوانینی داره. حالا در بحث‌های حقوقی این مطرح میشه به شکل کلی، حالا اون قبلی مربوط به خصوص خانواده بود و شرایطی که در ضمن خصوص عقد نکاح اونجا ملموس و محسوس و مورد نظر، این کاربرد دیگر بحث قاعده شروط در مجموعه عملیات حقوقی هستش در قراردادها. حتی شاید این بحث انشالله خواهیم عرض کرد که لبه تیزش تا بحث ایقاعات هم بره، جای تحقیق داره، مثلا ایقاع مشروط به شرط و شرایط امکان داره. پس مورد دیگری از کاربرد و اهمیت قاعده شروط در مباحث عملیات حقوقی هستش و ما همینو عرض کردیم، تکرار میکنیم در پایان بحث. قاعده شروط، شروط صحت شرط، شروط الزام شرط، قاعده صحت شروط عرض خواهیم کرد، تکرار خواهیم کرد که این تعبدی محض شرعی نیست، اکثر قریب به اتفاقش. البته شارع مقدس شرایطی ویژه هم آورده است تعبدی، اونا رو مطرح میکنیم، ولی قالب این داشته باشیم، قالب این نظریه ما بحث قاعده شروط یک کاربرد و قالب عقلایی دارد، عقلایی دارد، مبانیش هم مبانی دیگه عقلایی هستش. حالا باید ببینیم از یک طرف عقلا عملیات حقوقی برای خودشون دارن در نظام‌های مختلف، در نظام‌های مختلف، و در ضمن این قراردادها هم شروطی ذکر کردن. حالا عقلا برای خودشون هم محدودیت های آوردن. شارع مقدس هم برای صحت شرط محدودیت ها خطوط قرمزی داره، مثلا خلاف کتاب و سنت نباشه، بحث شرط شرب خمر مثلا، بحث های این چنین. حالا ممکنه عقلا مشکل برشون نباشه، اما شارع خطوط قرمزی آورده در بحث شرایط صحت شرط، یه اشکال نداره. ولی در کلیات عمل و الزام اجبار بر طبق شرط و ضمانت‌های اجرایی، راه‌های جبران تخلف شرط، اینا یه بحث‌های به نظر می‌رسه، به نظر ما در این بحث جدید عقلایی هستش، مگر مواردی خط قرمز از طرف شارع مطرح شده باشه که شده است. بنابراین خلاصه بحث امروز ما این شد که قاعده شروط یک قاعده فقهی است، عام ساری در مجموعه عملیات حقوقی قراردادها و کاربرد بسیار فراوانی داره، نه فقط در خصوص بحث‌های فردی، در بحث‌های اجتماعی، در بحث‌های حقوق خانواده، در مجموعه عملیات حقوقی، در بحث‌های قراردادهای بانکی، در قراردادهای بانکی، و بسیار بسیار نقش‌آفرین هستش و الان هم مورد ابتلا هستش، خصوصا در بانکداری اسلامی و شرایطی که در اون داره مطرح میشه. امیدواریم این خداوند به ما توفیق بده که بتونیم این بحث رو یه ساماندهیش بکنیم، حداقل مطرح بشه، جنبندی بشه، بقیه رفقا هم پیگیری بفرمایند. برای جلسه بعد خداوند توفیق بده، برای جلسه بعد فهرست اجمالی در جلسه قبل درخواست کردیم رفقا مطرح کنن، یه چارچوب کلی از مباحث مطرح میکنیم، دورنمای کلی چند جلسه که طبق اون دورنما انشالله مباحث رو پیگیری بکنیم. در جلسه بعد انشالله فهرست اجمالی، هندسه بحث، طرح کلی بحث قاعده شروط رو مطرح میکنیم که طبق اون انشالله مباحث مشخص باشه رفقا، که بدونن بحث به شکل پلکانی طبقاتی انشالله حرکت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.